أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله صلى على محمد وآل محمد. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس 19، جلسه 19 از موضوع فقه المسجد در سال جاری با عنوان امکانیات المسجد و بخشی که وارد شدیم در یکی دو جلسه گذشته دربارش بحث کردیم، دور المسجد فی نظافت المجتمع، یکی از ظرفیت‌های مسجد این است که از مسجد برای استفاده شود، از مسجد و ظرفیت مسجد برای توسعه بهداشت، نقش مسجد در بهداشت جامعه اسلامی و انسانی. ببینیم چطور می شود از این، یعنی با چه دلیلی می توانیم از مسجد و ادله‌ای که درباره مسجد هست استفاده کنیم که مسجد می تواند و یا باید نقش آفرینی کند در بهداشت جامعه اسلامی. چند تا مطلب رو بیان کردیم. آخرین مطلبی که بیان کردیم این بود که گفتیم برخی روایات داریم تأکید دارد بر این که وضو و طهارت رو قبل از مسجد در خانه تحصیل کند، بعد از خانه بیاد به سوی مسجد، که در مسجد وارد می شود متطهرن وارد بشود، با طهارت و پاکیزگی وارد بشود. گفتیم این روایات اگرچه در مقام بیان اصل وضو گرفتن و اهمیت الوضو هست، لکن از روح این روایات میشه این رو استفاده کرد که بالاستلزام استفاده میشود که وقتی کسی از منزلش وضو بگیره بعد وارد حرکت کنه بره به سوی مسجد، وارد مسجد بشود، این معناش اینه که نظافت و طهارت من المنزل الی المسجد مهمه، از منزل تا مسجد. این نیست که فقط مسجد مکان طاهر باشد و باید با طهارت وارد بشه. بله، نقطه اساس روایت اینه، اتاها متطهرن، کسی در مساجد بیاد به صورت متطهر. اما تحلیل این روایات این است که کسی وقتی در منزلش طهارت تحصیل کرد، نظافتش رعایت کرد، وضوش رو گرفت، با آداب وضو و با شرایط آداب وضو انجام داد، پاکیزه بود، اگر کثافتی آلودگی در بدنش بود از بین برد، تطهیر کرد، بعد آمد به سوی مسجد، یعنی از منزل تا مسجد، علیکم السلام و رحمت الله، مسیر نظافت هست و تأکید بر مسئله نظافت و بهداشت. خب این رو بیان کردیم. پس بنابراین روایات توسعه نظافت است، من المسجد الى خارج المسجد، در حالی که مسجدم وضوخانه داره. تأکیدم شده که محلهای وضو رو در مسجد خارج خود مسجد بگذارید. اما اینه که میگه من تطهر فی بیته، حتما خانهش فاصله داره. وقت بگه شما از جایی که هستی تا مسجد در ایابن و ذهابن اهتمام به مسئله بهداشت داشته باش. خب یکی چند تا روایت رو دیروز بیان کردیم، از جمله روایات دیگری که بیان میکنیم که همین استفاده و بیان ازش استفاده میشود، روایتی است که شیخ حر عاملی در وسائل نقل کرده در همون بابی که دیروز عرض کردیم. اونجا حدیث یکش خوندیم، اینجا حدیث دوم رو بیان میکنیم. محمد ابن الحسن به اسنادهی عن محمد ابن علی ابن محبوب، محمد ابن الحسن از علی ابن از محمد ابن علی ابن محبوب، عن محمد ابن ابی السحبان، عن محمد ابن سنان، عن العلا بن الفضیل عمن رواه، که حدیث به خاطر عمن رواهش باید بیشتر مورد تأمل قرار بگیره. عن ابی جعفر علیه السلام قال اذا دخلت المسجد، حضرت امام باقر علیه السلام فرمودن اذا دخلت المسجد و انت ترید ان تجلس فلا تدخله الا طاهرا، وقتی که شما وارد مسجد شدی میخوای بنشینی در مسجد بمانی، ماندن در مسجدم هست، نشستن در مسجد نماز نیست تنها، که بگیم این وضو و تحصیل طهارت لاجل صلاته. اما اینجا ولو بدون قصد صلات هم مسجد رفته، به قصد جلوس در مسجد میرود، این تردد باید تردد همراه با طهارت باشه. فرمود فلا تدخله الا طاهرا، وارد مسجد نشون مگر اینکه بیرون مسجد، مگر اینکه در خود منزل و بیرون مسجد طهارت رو حاصل کرده باشی بعد بیه وارد مسجد بشی. خب از این چند روایتی که بیان کردیم، باز یه روایت دیگه هم دوباره بیان میکنیم اینجا که از جامع الاخبار هست. ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، پیامبر فرمود لا تدخل المساجد الا بالطهاره، وارد مسجد نشید، داخل مسجد نشید، یا به تعبیر اینکه مسجد نروید الا اینکه تحصیل طهارت کرده باشید. و من دخل مسجدا بغیر طهاره فالمسجد خصمه، اما در کسی که بدون طهارت، بدون وضو، البته اینجا بیشتر بدون وضو، بدون وضو کسی که وارد مسجد بشود، مسجد خصم او هست. من دخل مسجدن به غیر طهارت فالمسجد خصمه، هم جامع الاخبار آورده در صفحه 179 حدیث 433، هم مرحوم مجلسی در جلد 83 بهار صفحه 377 حدیث 45، اونجا هم مرحوم مجلسی نقل کرده از خود جامع الاخبار. بنابراین اونی که قابل استفاده هست در اینجا این است که ما از این روایات استفاده میکنیم، با نه با صراحت خود روایت. صراحت خود روایت مربوط به وضو گرفتن برای مسجد هستش، ولی لازمه این حرکت در این ترددی که انجام می شود من المنزل الى المسجد، هم رفت هم برگشت، این می شود استفاده کرد که بخشی از این برای یا حکمتی که از اینجا استفاده می شه، یا لازمه این کار توسعه بهداشت است در جامعه. چون گاهی از اوقات می بینید که شما مثلا در برخی از مأموریت ها، برخی از کارها، گاهی به گونه ایست که اصل کار در موضوع دیگر است، اما وقتی اون کار انجام میشه زمینه تسهیل میشود برای کارهای دیگر. یعنی وقتی که در اینجا ما این حرف رو میتونیم بزنیم، وقتی که در اینجا پیامبر یا از حضرات معصومین توصیه کردن که شما مسجد میرید بدون وضو نروید، بعدم فرمودن فی بیتکم، در بیت و خانه شما وضو بگیرید و برید، یعنی این حرکت اگرچه به سوی مسجده لکن از مسجد منتشر می شود، از مسجد منتشر می شود. 100 نفر میان مسجد، 100 نفر وضو گرفته در خانه بهداشت رعایت کرده میان به سمت مسجد از کنم محضر شما حرکت میکنند. خب این یک بس که تکمیل اون عنوان قبلی بود و استدلال قبلی بود. دومین نکته ای که باز برای تایید این مطلب میتوانیم بیان کنیم، احادیث تمندل فی المسجد هست، روایاتی است که اینها روایات معروف به احادیث تمندل، تمندل از آن مندیله که معنای حول استفاده کردن. یه بحثی است در روایات فقهی هست، فقها هم بحث کردن درباره این که کسی اگر وضو گرفت آیا خوب است مستحبه که صورتش و دستان وضوش رو با حوله‌ای با پارچه‌ای خوش کند یا نه بگذاره آب بمانه و خود به خود خوش بشود. این رو بعضی گفتن جایزه، بعضی گفتن مستحبه، بعضی گفتن مکروه. این از کنم محضر شما اختلاف در اینجا وجود داره، روایاتی وجود دارد در باب این، اما اون روایات مجوزه یا روایاتی که دلالت بر جواز یا اکثرش استحباب می کند، روایاتی است که گفتن برخی از حضرات معصومین در سیر و سنتشون اینطور بوده، مثل امیر مؤمنان علی علیه السلام یه حوله‌ای داشته، این در مسجد آویزان می کرده و کسی دیگری حق استفاده از اون نداشته، فقط وقتی وضو می گرفته اونجا صورتشو خشک می کرده. که البته این مسجد رو هم بعضی فهمودن مسجد و بیته، بعضی گفتن این مسجد که حول آویزون میکرده تو مسجد درون خانه خودش بوده، اون محل نمازخانه مصلای خودش، اونجایی که همیشه نماز میخوند. علی حال احادیث تمندل لو قلنا به استحبابهی او جوازه عند الوضوء، بعد الوضوء، اگر گفتیم که این جایز هست یا مستحب هست، این روایات هم میتواند دلالت بکنه بر توسعه مسئله بهداشت، خصوصا در بهداشت فردی. اینکه امیر مؤمنان را روایتش میخونم، امیر مؤمنان علی علیه السلام یک حوله جدا مستقلی داشته، این برای اینکه بتواند اونجا وضو که میگیره با اون حوله صورت مبارکشون رو خوش کنن و استفاده کنن از این. روایتی کهش از عبدالله ابن سنان قال سألت ابا عبدالله عن التمندل، از امام صادق سوال کردم از تمندل بعد الوضو، تمندل بعد از وضو چطوره؟ فقال علیه السلام، امام فرمود کان لعلی علیه السلام، کان لعلی خرقه فی المسجد لیس الا للوجه یتمندل بها. یک حوله ای داشت، پارچه ای داشت امیر مؤمنان، که این فقط برای این بوده که صورتش رو با اون پارچه خوش میکرده. حالا اگر این جنبه روایت اعتماد بهش ثابت بشود، معناش این است که امیرالمومنین در سیرش رو فقط صورتشون رو خوش میکردن، دستان وضوشون رو خوش نمیکردن، میمون تا خوش بشه، خود صورت رو خوش میکرد. خب در نقل دیگری داره که کانت لعلی علیه السلام، همین روایت در نقل دیگر، کانت لعلی علیه السلام خرقتان یعلقا فی مسجد بیتهی لوجهه اذا توضعت من دلبه ها. اینه که از کردم برخی این روایت فرمودن مسجد در اینجا مسجد بیتش هست، نه مسجد کوفه که می رفته، نه مسجد مثلا جامعه، نه مسجد بازار، مساجد عمومی نبوده، مسجد مصطلح هم نبوده، اون مصلایی که در خانه خودش داشته اونجا استفاده میگذاشته و از اون حوله برای بعد از وضوء للوجه استفاده میکرده استش. خب این از این دسته از روایات، خصوصا از این روایتی که در خانهش فی مسجد بیته در خانه حوله آویزان میکرده، این استلزامش و لازمش اهتمام داشتن به بهداشته، ولو خارج المسجد. این در اون مسجد خانهش بوده، نمازخونه خانهش بوده، اونجا به بهداشت فردی اهمیت قائل میشده. و از کنم محضر شما، یه هر کجایی که نام مسجد بهش اطلاع میشود، ولو اون که مسجد مسجد شرعی نیست، مسجد حکمی است، مثلا مثلث که قبلا دربارش بحث کردیم، اونجا این نشانه اهتمام به نظافت و طهارت بین مسجد و منزل هست، که حتی اگر شما نماز در منزل میخوانی، اونجا هم باز بهداشت مناسبی که در مسجد رعایت میشد در اونجا هم رعایت بشود. پس بنابراین این همه مؤیداتی است برای اینکه بتوانیم قائل بشویم به اینکه مسجد میتواند نقش آفرینی کنه. لازم نیست حتما هم کلاس هایی در مسجد برگزار بشه، بلکه رفتار خود مسجدی ها و التزام اهل مسجد به احکام المسجد، که یکی از احکامش بحث نظافت هست، خود این توسعه دهنده فرهنگ مسجد هست. اینم نکته دوم، فرهنگ نظافت از مسجد هست. مطلب سومی که باز مما یدل علی دور المسجد، از اون چیزایی که دلالت میکنه، ادله‌ای که میشود اقامه کرد بر دور المسجد در نظافت و بهداشت مجموعه جامعه، این است که اون روایاتی است که حث بر بناء المسجد دارد. تأمل بفرمایید، یک سری روایات داریم، الروایات التي تحث الناس و تؤكد على بناء المسجد ولو كما فصل خطات. قبلا بیان کردیم که روایاتی است که توصیه میکنه، سفارش میکند بر مسجد سازی، بر مسجد سازی، ولو تأکید شده، ولو اینکه مسجد رو شما به اندازه یه جای پرنده‌ای که جاشو باز میکنه تو خاک میمالونه خودش، این جای پرنده چقدره، به این اندازم اگر مسجد انسان بسازد، این ارزش داره، ثواب داره، قیمت دارد. حالا تحلیلش رو در اون بحث خود روایات در مقدمه بحث بهش پرداختیم و گذشتیم. اما این روایات چطور میتونیم ازش استفاده بکنیم؟ تأمل فرمودید، پس یک دسته از روایات داریم، این روایات تأکید دارن بر مسجد سازی، که هر کسی میتواند مسجدی بنا کند، بسازد. بازم این روایات با لفظ بنا وارد شده. اگر یادتون باشه در قبل بحث کردیم، در سال گذشته گفتیم اون روایات و آیاتی که از واژه یعمرو عمره استفاده کرده، بیشتر میتواند ناظر به اون عمران و آبادی فرهنگی باشد که مصداق اتمش حضور فی المسجده. اما روایاتی که با لفظ بنا، من بنا مسجدن، این از کنم محضر شما ناظر به این است که بیشتر خودم مسجد سازی هست، نه اون آبادانی فرهنگی مسجد. خب چطور استفاده میتونیم بکنیم از اینجا؟ دو تا نکته رو کنار هم باید بگذاریم تا مشخص بشود. نکته اول این است که همانطور که قبلا بیان کردیم، گفتیم ان الطهار من جملت ما بنی المسجد العجله، طهارت، تحصیل طهارت از جمله ابعاد هویتی مسجده، یعنی از جمله ابعادیه که مسجد برای اون بنا شده استش. و اینی که در قبل ثابت کردیم گفتیم، این یک نکته. پس بنابراین مسجد آن مسجدی است که بنا شده برای طهارت، بر پایه طهارت، که کسی اگر در جای مسجد مورد توجه نظافت و بهداشت واقع نشود، در حقیقت در معرض سقوط و خارج شدن از هویت خودش از اون مسجد. خب در این نکته اول. نکته دوم این روایاتی که تأکید بر بنای مسجد می کند. مسجد بنی الطهاره، یه چیزم اضافه کنیم مقدمه، قبلا گفتیم جزئی از جامعه است مسجد، جزئی از جدول جامعه اسلامی و تمدن اسلامی هستش. خب بنابراین مسجدی که برای طهارت و پاکیزگی بنا شد و جزئی از جامعه هست، از طرفی هم توصیه میکنن مسجد رو فراوان بسازید، متعدد بسازید. توصیه به کثرت بناء مسجد، توصیه به کثرت و بیشتر رعایت کردن مسئله بهداشته. چون طهارت مسجد که حاصل بشود، یه مسجد هست یه گوشه شهر به نظافت اهتمام می‌ورزن، اگر 5 تا مسجد باشه 5 نقطه شهر و منطقه و محل به نظافت و بهداشت و طهارت اهتمام می‌ورزن. لذا با این بیان میتونیم بگیم روایات بناء مسجد هم این روایات بالاستلزام استفاده میکنیم که این روایات میتواند دلیل باشد یا مؤید باشد برای نقش مسجد در توسعه بهداشت. یعنی اگر که بحث فقط خود مسجد بود، اینجا تأکید بر تعدد مسجد خیلی جایگاهی نداشت. یک مسجد هم باشد بنی علی طهاره، 100 مسجد هم باشه بنی علی طهاره، بلکه نه تعدد مسجد، بنای مسجد گفته ولو که به اندازه مفحص خطاعت باشد. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی مسجد طاهر شد، تعددش تعدد امکنه ی طاهره است، تعددش تعدد مکانهای مراکز بهداشتی هستش در حقیقت. و این همون نکته ایه که تأثیر میذاره در جامعه. وقتی هویت مسجد طهارت شد و جزی از مجتمع اسلامی شد، توسعه مساجد، تعدد مساجد تأثر فی طهارت المجتمع. مثل این روایتی که پیامبر فرمود، قبلا هم خوندیم در اون هویت مسجد، که من بنا مسجدن ولو مفحص القطاعتن بنا الله له بيتا في الجنه. امالی طوسی نقل کرده که هر کسی از پیغمبر، که هر کسی که مسجدی رو بنا کند ولو به اندازه مفحص قطات، که این پرنده‌ای که می‌نشینه دور خودش رو باز می‌کنه، روی خاک پهن می‌کنه برای اینکه بتواند جای خودش رو آباد بکنه، به اون اندازه‌م کسی مسجد بسازه که کنایه است اهتمام فراوان به مسجد سازی ولو به اندازه مسجد یک نفره، این بالالتزام دلالت بر مدعای ما میکند. یا در روایت دیگه دوباره پیامبر فرمود من بنا لله مسجدن بنا الله له بیتن فی الجنه. قال رجلون، یک کسی اومد گفت یا رسول الله، این مسجد که میگید مساجدی که در راه هم هست شامل میشود؟ پیامبر فرمود بله. سوال کرد یا رسول الله و هذه المساجد التي تبنا فی الطریق، مسجد بین راهی تو جاده ای که میده بین راه مسجدی ساختن، اونم شامل همین میشود؟ یعنی من بناهو بنا الله له بیتا فی الجنه. پیامبر در اینجا فهمود که نعم، بله همینطوره، همینطور است که مساجد، مسجد هر کجا باشه مسجد به شما میاد، ولو اینکه مسجد در بین راه هم باشه همون اجر و ثواب رو دارد. یا در روایت دیگری که برادران عامه نقل کردن که پیامبر فرمود از ابی قتاده، پیامبر فرمود مر النبی صلی الله علیه و آله و سلم به اناس من الانصار، دیدی گروهی از مردم انصار اینا ایستادن یبنون مسجدن، دارن مسجد میسازن، اومدن سنگ و گل و خاک و چوب آوردن دارن مسجد بنا میکنن. پیامبر فرمود اوسعوه تملعوه، با مسجد بزرگتر بگیرید، جمعیت میان پر میشود، آباد میشه با حضور مردم. اما این توسعه مساجد، توسعه مکانهای بهداشتی در حقیقت. مسجد که بنی علی الطهاره، اگر مسجد 100 متری باشه 50 متری باشه به اندازه 50 متر به بهداشت اهتمام داده میشود، اگر مسجدش مسجد 2000 متری باشه باز به اندازه 2000 متر به مسئله بهداشت التفات می شود و توجه داده می شود. خب این تقریبا تمام بحثی که تو بحث بهداشت میخواستیم بیان بکنیم میشود قرائن دیگه پیدا کرد، ولی به همین مقدار اکتفا میشود و انشاءالله جلسه بعد ادامه مباحث. و سلام الله علی محمد.